ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این دوشنبه 20 اسفند ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه در یک ساعت پیش رو همراه رادیو فردا خواهید بود از شما سپاسگزارم. در این یک ساعت از جمله درباره پیام‌های متفاوت تهران درباره مذاکره با آمریکا خواهید شنید، از کشته شدن نزدیک به 1000 شهروند در جریان عملیات نظامی علیه باقی‌ماندگان حکومت بشار اسد در سوریه خواهیم گفت و از مسدود شدن حساب‌های کاربری چند خواننده زن ایرانی در ایران از سوی جمهوری اسلامی. اینها و بیشتر در این برنامه ایستگاه 19. اما پیش از هر چیز ازتون دعوت میکنم که همراه بشید با رضا جمالی و آخرین خبرها.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد ایالات متحده 83% از کمک‌های خارجی خود به آژانس توسعه بین‌المللی موسوم به USAID لغو کرده است. مارکو روبیو با انتشار این خبر در شبکه اجتماعی ایکس افزوده که پس از بررسی 6 هفته‌ای 5200 قرارداد لغو شدند و به گفته او 10 میلیارد دلار صرف جویی شده است. آقای روبیو همچنین از وزارت کارآمدی دولت به رهبری ایلان ماسک به خاطر تلاش‌هایش در کاهش هزینه‌ها در بخش‌های دولتی تشکر کرده است. وزیر خارجه آمریکا ماه پیش گفته بود که دولت ایالات متحده به کمک‌های خارجی ادامه خواهد داد، اما تنها کمکی که منطقی و همسو با منافع ملی آمریکا باشد. کاهش کمک‌های خارجی آمریکا در حالی است که سازمان‌های امدادی هشدار دادند این اقدام می‌تواند تأثیرات مخربی بر زندگی افراد آسیب‌پذیر در سراسر جهان داشته باشد و منافع بلند مدت ایالات متحده را به خطر اندازد. در برخورد یک نفکش با یک کشتی باری در سواحل هال در 250 کیلومتری شمال لندن در روز دوشنبه هر دو کشتی دچار آتش سوزی گسترده شدند. به گزارش آسوشیتد پرس دست کم 32 نفر از سرنشینان آسیب دیده این دو کشتی به ساحل منتقل شدند، اما وضعیت آنان هنوز معلوم نیست. بر اساس این گزارش عملیات گسترده‌ای برای خاموش کردن آتش سوزی در این دو کشتی در جریان است. بر اساس اطلاعات وبسایت ردیابی کشتی‌ها، نفتکش حادثه دیده حامل مواد شیمیایی با پرچم آمریکاست و کشتی باری آسیب دیده نیز با پرچم پرتغال به مقصد روتردام در هلند در حرکت بوده است. در واکنش به آغاز رزمایش دریایی مشترک ایران، روسیه و چین، دونالد ترامپ میگوید نگران این تحولات نیست، چرا که به گفته او آمریکا قوی‌تر از این سه کشور است. روسیه 2 نافشکن و چین 1 نافشکن برای شرکت در این رزمایش فرستادند. این رزمایش دریایی در آب‌های جنوب شرقی ایران و در نزدیکی بندر چابهار برگزار می‌شود. رزمایش مشترک دریایی ایران، روسیه و چین در سال‌های گذشته به طور مستمر و سالانه برگزار شده است. رسانه‌های ایران مرحله اصلی این رزمایش را که کمربند امنیت دریایی نام دارد، روز سه‌شنبه 21 اسفند اعلام کردند. نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس میگوید نظام ارزی ایران از سال 1396 به گونه‌ای شده است که صادرکنندگان را به عدم بازگشت یا تأخیر در بازگشت ارز صادراتی تشویق می‌کند.
80 تا 85 درصد این شرکت‌هایی که ارزششون نیمه اینا دولتی هستن. اصلا اقتصاد ما دولتیه. یعنی شما نگاه بکنید اکثر این شرکت‌های عمده اینها یا دولتی هستن یا شبه دولتی هستن، یا اگر سهم دولت هم در اونها کمه اما دولت سیت مدیریتی داره، صندلی مدیریتی داره.
محسن زنگنه روز یکشنبه در گفتگو با رسانه رسمی جمهوری اسلامی مدعی شد که عدم بازگشت ارز صادراتی موجب افزایش قیمت ارز در بازار غیر رسمی شده است. و رئیس پلیس راهور فراجا از افزایش 30% نرخ جریمه‌های رانندگی از 25 اسفند تا 15 فروردین خبر داد. تیمور حسینی هدف از افزایش جریمه ها را بازدارندگی از تخلفات رانندگی عنوان کرد. به گفته رئیس پلیس راهور، برای کاهش تصادفات در تعطیلات نوروز در صورت ارتکاب تخلفات حادثه ساز خودرو توقیف خواهد شد. این مقام ارشد پلیس همچنین از جان باختن بیش از 16,000 نفر در تصادفات رانندگی تا پایان دی ماه خبر داد. به گفته رئیس سازمان پزشکی قانونی تنها در تعطیلات نوروزی سال گذشته بیش از 1,200 نفر در سوانح رانندگی کشته شدند که بیشترین آمار قربانیان در ایام نوروز در 10 سال گذشته است.
رضا جمالی بود و آخرین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
وزیر خارجه ایران میگوید تهران برای بررسی راه‌های ایجاد به گفته او اعتماد و شفافیت درباره برنامه هسته‌ای در حال گفتگوهای جداگانه‌ای با چین و روسیه و همچنین سه کشور اروپایی است. در همین حال سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران از ادامه گفتگو با سه کشور اروپایی در سطح کارشناسان در 10 روز آینده خبر داد. همه اینها در حالی است که ایالات متحده میگوید ترجیح می‌دهد به جای گزینه‌های دیگر در زمینه برنامه هسته‌ای با تهران به توافقی دست یابد. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
از روز جمعه که خبر نامه نوشتن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به علی خامنه‌ای منتشر شد، سوالات فراوانی پیرامون این موضوع شکل گرفته است. اما مهمترین سوال این که آیا این نامه به دست ایران رسیده است یا خیر؟ تهران در 3 روز اخیر دریافت آن را تایید نکرده است. این اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری هفتگی خود است در بامداد دوشنبه در تهران.
پاسخ سوال نسبتاً مفصل شما را خیلی خلاصه باید عرض بکنم. خیر، نامه دریافت نشده.
سرنوشت نامه مهم رئیس جمهور ایالات متحده مشخص نیست. یا هنوز ارسال نشده یا تهران نمیخواهد دریافت آن را تایید کند تا به اصطلاح توپ در زمینش نباشد. اما سرنوشت نامه هر چه باشد، رئیس جمهور آمریکا در فضای عمومی همان ساعتی پس از خبری شدن نامه نوشتنش به رهبر جمهوری اسلامی گفت زمان برای اقدام در زمینه ایران رو به پایان است و به گفته او روزهای جالبی در پیش است. مواضع ابراز شده از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی در این زمینه تا اینجای کار ترکیبی از مذاکره نکردن زیر فشار حداکثری و آمادگی برای پیشبرد گفتگو در زمینه هسته‌ای بوده است. از آن جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در اشاراتی غیر مستقیم به شرایط کنونی میگوید طرف مقابل تنها به موضوع هسته‌ای بسنده نخواهد کرد.
هسته‌ای فقط نیست که حالا راجع به وسایل هسته‌ای صحبت کنن، طبقات جدیدی رو مطرح میکنن که این طبقات جدید از طرف ایران قطعاً برآورده نخواهد بود. راجع به امکان دفاعی کشور، راجع به توانایی‌های بین‌المللی.
عباس عراقچی رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی هم با اشاره به اینکه ایران تحت فشار و ارعاب مذاکره نخواهد کرد، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مذاکره با قلدر مآبی فرق دارد و تهران هم اکنون در حال مشورت در این زمینه با ترویکای اروپایی است و جداگانه گفتگوهایی با روسیه و چین هم در جریان دارد. آقای عراقچی میگوید آمریکا هر زمان که در گفتمانش با احترام برخورد کرد از احترام برخوردار شده و هرگاه رویکرد تقابلی گرفته ایران نیز چنین کرده است. در میان روسیه ابراز تمایل کرده که به پیشبرد مذاکرات میان تهران و واشنگتن کمک کند. در مسکو وزیر خارجه آن کشور گفته است تهران ممکن است حاضر به پذیرفتن محدودیت‌های در برنامه هسته‌ای خود در ازای لغو تحریم‌ها شود. ماریا زاخاروا در مصاحبه مکتوب با روزنامه هارتس چاپ اسرائیل گفت مسکو این احتمال را رد نمی‌کند که ایران با محدود شدن برنامه هسته‌ای خود و افزایش شفافیت در ازای لغو تحریم‌های غرب موافقت کند.
از هانا کاویانی می‌شنیدید. اما چنان که در خبرها هم شنیدید، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران هیچگاه باب مذاکره را نبسته. اندکی پیش از او نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد هم گفته بود که موضوع رفع نگرانی از احتمال نظامی شدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی میتواند بررسی شود. این در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده بود که تهران با به تعبیر او دولت‌های قلدر مذاکره نمی‌کند. در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه از او درباره دلیل گوناگونی پیام‌های دریافتی از ایران پرسیدم.
نوع آشفتگی و چند صدایی به گوش میرسه، ولی بد نیست یه مروری بکنیم. بعد چون روی کار آوردن دولت پزشکیان بیشتر میخواست سیگنال مذاکره رو به جهان صادر کنه. پزشکیان وقتی که رفت در اجلاس عمومی سازمان ملل شرکت کنه، ویترین خودش رو عراقچی و ظریف و تخت روانچی چید، یعنی کاملا در یک تابلوی بین المللی سیگنال مذاکره رو داد. و در جلساتی هم که با ایرانی ها تشکیل میدادن گفته بودن، چون موقع هنوز معلوم نبود کدوم یکی از کاندیداها سر کار میان، گفته بودن هر یک از دو کاندیدا اگر در آمریکا به پیروزی برسن ما باهاشون میخوام مذاکره بکنیم و سناریوی برای هر دوشون داریم. بعدن هم خب ما یک صدای واحدی در واقع از کل قدرت، ساختار قدرت تو جمهوری اسلامی میشنیدیم که از کمال خرازی گرفته، از جواد لاریجانی گرفته، از علی لاریجانی گرفته، از خود عراقچی گرفته، از عبدالعلی زاده که اصلا گفت ما این تحلیل کل نظامی که مذاکره میکنیم، جواد لاریجانی گفت ما در قعر جهنم مذاکره میکنیم. یه دنده معکوسی رو شاهد بودیم که فضائلی دفتر خامنه‌ای گفت که اینقدر نباید اشتیاق نشون داد، و جواد لاریجانی گفت باید خیلی بلند نشون داده شده، باید یه مقدار خونسا و بی‌اعتنا برخورد کنیم. این اولین دنده معکوسی بود که گرفتن. بعد خامنه‌ای آمد گفت که بعد این غربی‌ها آمریکایی‌ها خیلی خبیثن، ولی برای مذاکره و معامله با اونها باید با چشمانی باز حرکت کرد، یعنی معامله با چشمان باز رو مطرح کرد. اما ناگهان در سخنرانی بعدیش گفت که اصلا هیچ مشکل رو حل نمی‌کنه، عزتمندانه و شرافتمندانه هم نیست. و این در زمانی بود که دونالد ترامپ اون یادداشت اجرایی رو امضا کرده بود. من فکر می‌کردم اون زمان یه شیطنتی شده، یعنی مسائلی رو به این یادداشت نسبت دادن پیش خامنه‌ای که اون ناگهان این موزه که زد زیر میز کامل رو گرفت. ولی با یه فاصله خامنه‌ای در آخرین سخنرانیش گفت که اینا که مذاکره فقط هسته‌ای نیست که فقط رو هسته‌ای حرف بزنن، میخوان رو همه چی حرف بزنن و نظام توقعات زیادی آنها را قبول نخواهد کرد. یعنی این کلمه زیادی که آورد نشون میداد که اگر فقط هسته‌ای باشه هم خامنه‌ای راه رو باز کرده. حالا عباس عراقچی هم تقریبا پشت سر خامنه‌ای همین رو میگه، یعنی در واقع میگه اگر فقط هسته‌ای باشه که بخوان مطمئن شن که ما نظامی عمل نمی کنیم، حاضریم و ما با روسیه و چین و اینا هم همین رو داریم پیش میبریم. نماینده سازمان ملل جمهوری اسلامی هم تقریبا همین رو گفت. سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم همین رو گفت که ایران حاضر محدودیتایی در فعالیت هسته‌ای خودش در صورت لغو تحریم ها رو بپذیره.
آقای پزشکیان پیشتر از مذاکره دفاع میکرد، میگفت که طرفدار مذاکره هست، الان میگوید که نباید جا خالی کنیم. در این حال محمد جواد ظریف هم از دولت او استعفا کرده. با توجه به این وضعیت دولت جمهوری اسلامی به کدام سو حرکت میکنه در قبال مذاکره با آمریکا؟
ما اینجا دوتا ابهام داریم. یه ابهام در موزه آقای ترامپ که فقط هسته‌ای رو میخواد بحث بکنه، که قبلا هم گفته بود ما فقط میخوام جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای نداشته باشه یا همه موارد رو. و یکی هم این که آیا اون میخواد فشار حداکثری رو به عنوان نقطه مقابل عدم پذیرش مذاکره بذاره یا حمله نظامی. این ابهام هست. از اون طرف خامنه‌ای وقتی که میگه اینا رو فقط هسته‌ای نمیخوام حرف بزنم، میخوام رو همه چی حرف بزنم و ما قبول نمیکنیم، یا این رو تاکتیکی داره میگه برای اینکه میدونه زیر فشار افکار عمومی حتی بدنه نظام، بخش کارشناسی نظام هم میگه مذاکره کرد، این رو برای توجیه داره میگه یا نه واقعا به این اعتقاد داره؟ بنابراین ما با یه فضای مهالودی مواجهیم. اون چیزی که فکر میکنم معدل حکومت هست همین هست که ما رو هسته‌ای حاضریم کوتاه بیاییم. حالا موارد دیگه هم تا حدی قابل مذاکره هست، چون راه حل‌های بینابینی وجود داره. مثلا برد موشک‌هاشون همونطور که ترامپ هم گفته بود قاره پیما مثلا به اروپا نرسه، اینا الان موشکاشون به اسرائیل میرسه ولی کامل به اروپا نمیرسه، اینا راه حل‌های بینابینی هست. یا سیاست‌های منطقه‌ای، خب عملاً کشتی جمهوری اسلامی به گل نشسته، بنابراین خود به خود و عملاً اون حل شده. بنابراین ما از یه طرف باید ببینیم نتانیاهو ترامپ چه حرکتی رو پیش میبرن، از یه طرف نظام جمهوری اسلامی که متاسفانه اصلا خرجش رو از مردم، اکثریت مردم جدا کرده، احساس همدلی و همزادپنداری با اکثریت مردم که کمرشون زیر بار فقر خم شده نداره. اما سرجم من بخوام از یک موضع ملی بگم، اولا ما اساسا نیاز به انرژی هسته‌ای نداریم. ما با توجه به گاز و نفتی که داریم و منابع فراوانی که برای انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر داریم، ثانیا حتی اگر ما انرژی هسته‌ای هم بخوام نیاز نداریم اورانیوم غنی سازی شده رو در داخل ما تولید بکنیم. ما اولا معادن چندانی از اورانیوم نداریم، زمان شاه هم این رو از کشورهای دیگه می‌خریدن، و ثانیا به قول معروف و برای چند لیتر شیر که نمیرن گاوداری باز کنن و این نشون میده که در حال یک کاسه زیر نیم کاسه است و اینو خوب دنیا هم فهمیده مثل ساختن بمب اتمی. بنابراین اگر انرژی هستی هم باشه میشه اورانیوم غنی شده در حدی که در مصارف پزشکی و دیگر خدمات غیر نظامی میشه استفاده کرد و میشه جان تهیه کرد. این نکته بنیادی مسئله است که اصلا کل این صنعت غنی سازی اورانیوم در داخل و جمع بشه. اما مسئله دوم این هست که باعث افکار عمومی فشار میاره، جمهوری اسلامی وادار به مذاکره بشه، صنعت هستی مانند جنگ مانند گروگانگیری هم باعث فلاکت مردم شده و هم کشور رو به جنگ نزدیک کرده و تحریم ها فشارش رو مردم وارد میشه، یه حمله و منازعه نظامی هم بشه، تغییر چندانی اونچنان که برخی سرنگونی طلبان تصور میکنن در ایران به وجود نخواهد آمد، حکومت ایران قشنتر و سرکوبگرتر خواهد شد. بنابراین سرجم ما بایستی از مذاکره بدون قید و شرط و از جمع کردن یا حداقل محدود کردن غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور حمایت بکنیم از یک موضع ملی.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
وزارت دفاع دولت انتقالی سوریه پایان امروز پایان عملیات نظامی در دو استان صالحی ساحلی لازقیه و ترتوس علیه باقی ماندگان از نظام اسد را اعلام کرد. عملیاتی که بنابر گزارش ها در جریان آن نزدیک به 1000 غیر نظامی که اکثراً علوی مذهب هستند اعدام شدند. این رویدادها محکومیت بین المللی به ویژه از سوی ایالات متحده را در پی داشت. اما در استانهای ساحلی چه گذشت؟ گزارشی از ایلیا جزایری.
مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا کشته شدن صدها غیر نظامی سوری به دست کسانی که تروریست‌های اسلام‌گرای تندرو خان را محکوم کرد و از دولت انتقالی سوری خواست عاملان کشتار علیه اقلیت‌ها را مجازات کند. اشاره آقای روبیو به حوادثی است که از روز پنجشنبه هفته گذشته 16 اسفند استان‌های ساحلی سوری یعنی لازقیه و ترتوس را در نوردید. اعمال خشونت آمیزی که پس از چند روز تنش در استان لازقیه زادگاه بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه روی داد، استانی که اکثر ساکنانش علوی مذهب هستند. این نخستین خشونت ها در این سطح در سوریه پس از سقوط نظام اسد در روز 17 آذر ماه گذشته و کنترل کشور توسط گروه های مسلح به رهبری هیئت تحرر شام است، گروهی که آمریکا و شمار دیگر از کشورها آن را تروریستی می دانند. تنش‌ها پس از آن آغاز شد که افراد مسلح هوادار نظام اسد اقدام به حمله به مراکز و نیروهای امنیتی کردند. حوادثی که باعث شد که برخی مناطق در استان‌های ساحلی از کنترل دستگاه امنیتی حکومت جدید خارج شود. دولت سوریه برای کنترل اوضاع نیروهای ارتش و برخی گروه‌های متحد خود را به استان‌های ساحلی اعزام کرد. اما اقدام منحصر به مقابله با هواداران مسلح اسد نشد، بلکه غیر نظامیان عمدتاً علوی مذهب را نیز هدف قرار داد. نور علی بازیگر علوی مذهب سوری که از ساکنان شرک جبله در استان لازقیه است در یک پست اینستاگرامی حوادث را این گونه شرح داد.
بعد از اینکه جبله توسط نیروهای امنیتی و ارتش پاکسازی شد، آشوب و وحشت شروع شد. شروع کردن به خونه‌ها یورش بردن. از چچن، بعضی کشورهای خارجی و تکفیری‌های سوری بودند. وارد خونه‌ها شدند. توی بعضی خونه‌های مردم از همه طوایف توی خونه‌هاشون کشته شدند. مردم منطقه می‌دونن من راست میگم، چون شروع کردن به همدیگه پناه دادن. خونه خود من در معرض شلیک گلوله قرار گرفت. سبنی و
اطلق نار باتجاه البيت. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده است که در خشونت‌های استان ساحلی دست کم 1018 نفر کشته شدند که 745 نفر از آنها غیر نظامی هستند. در پی این حوادث یک شنبه تظاهرات اعتراض‌آمیز در دمشق پایتخت سوریه برگزار شد. معترضان برای وحدت مردم سوریه شعار دادند. تظاهراتی که آرام برگزار نشد، برخی تظاهرات متضاد برگزار کرده و علیه علوی‌ها شعار دادند. سوسن بدر شهروند سوری که در تظاهرات دمشق شرکت داشت میگوید:
ما مخالف ریختن خون ها هستیم، از انتقام جویی بیزاریم. اونایی که حقوق مردم رو نقض کردن و خون سوری ها رو ریختن باید عادلانه محاکمه بشن، اما غیر نظامی ها گناهی ندارن. خانواده های کامل، کسبه، پزشکان و افراد مختلف کشته شدن و هنوز کسی نمیتونه اونا رو به خاک بسپره. این اتفاقا حرومه.
هذا شيء حرام.
تنش فرقه‌ای و اعمال انتقام جویانه به دلیل اینکه خاندان اسد از اقلیت علوی هستند. نور علی بازیگر سوری در ادامه ویدیوی خود از جر و بحثی صحبت می‌کند که با فرد مهاجم به خانه اش داشت.
من این ویدیوها رو منتشر می‌کنم تا مردم بشنون و بگم که ما باید حرف همدیگر رو بشنویم، نه اینکه با هر حرفی به هم حمله کنیم. ما آدم‌های حزبی نیستیم، ما فرزندان یک کشوریم. هم کسایی که سوریه موندن، هم کسایی که رفتن زجر کشیدن. با شخصی که به خونم حمله کرد بحثم شد، گفت که مناطق ما بمبارون میشد. بهش گفتم درسته، اما ما هم زیر فشار بودیم و میترسیدیم حرف بزنیم، چون یا زندان میرفتیم یا بلا سر خانواده هامون میومد.
در پی این حوادث، احمد شر، رئیس جمهور موقت سوریه که رهبری گروه تحریر شام را بر عهده دارد، باقی ماندگان از نظام اسد را که به گفته او از حمایت خارجی برخوردارند تهدید کرد که دیگر با تسامح با آنها برخورد نخواهد شد.
اننا لن نتسامح مع فلول النظام الساقط.
او همچنین وعده مجازات کسانی را داد که دستشان به خون غیر نظامیان آغشته است.
كل من تورط في دماء المدنيين او اساء الى اهلنا.
آقای اشعر تشکیل کمیته حقیقتیا برای بررسی حوادث منطقه ساحلی و مجازات عاملان را اعلام کرد. اعلامی که پس از محکومیت‌های بین‌المللی صورت گرفت، از جمله آمریکا و روسیه که خواستار برگزاری جلسه فوری شورای امنیت شدند. جمهوری اسلامی هم از زبان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه‌اش این حوادث را محکوم کرد.
این گونه اقدامات را قاطعانه محکوم می‌کنیم.
آقای بقایی همچنین اتهام‌ها به جمهوری اسلامی مبنی بر دست داشتن در شورش باقی‌ماندگان از نظام اسد را رد کرد. اما مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌اش اعلام کرد ایالات متحده تروریست‌های اسلام‌گرای تندرو از جمله جهادی‌های خارجی را که در روزهای اخیر غیرنظامیان در غرب سوریه را کشتند محکوم می‌کند. او با تأکید بر حمایت واشنگتن از اقلیت‌ها در سوریه از دولت موقت این کشور خواست عاملان کشتارها علیه اقلیت‌ها را مجازات کند. رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه هم حوادث منطقه ساحلی این کشور را نسل‌کشی سازماندهی شده علیه علوی‌ها توصیف کرد.
از ایلیا جزایری می‌شنیدید. مصطفی نیلی وکیل دادگستری در ایران در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس از کاهش حکم زندان علی یونسی دانشجوی نخبه زندانی از 10 سال به 6 سال و 8 ماه خبر داد. اتفاقی که پیشتر درباره امیر حسین مرادی دیگر دانشجوی نخبه زندانی رخ داده بود. در گفتگو با رضا یونسی، برادر علی یونسی در سوئد، از او درباره این تخفیف در حکم زندان برادرش پرسیدم.
روندی که طی شده وکلا از جمله آقای نیلی پیگیر پرونده بودن که شکایت کنن در مورد حکمی که صادر شده بوده و یه روند قضایی بوده که طی شده و یه شعبه دیگه به حال یه حکم دیگه داده، مثل خیلی پرونده‌های دیگه که توی جمهوری اسلامی می‌بینید که هر شعبه و هر قاضی واسه خودش یه حکم میده. اینجا هم همین بوده، به حال یه قاضی حکم داده، حالا یه قاضی دیگه حکم دیگه داده و این حکم جدید صادر شده که 6 سال و 8 ماه هستش.
آقای یونسی، شما پیشتر گفته بودید که حتی خودشان، یعنی خود مسئولان قضایی هم قبول کرده بودند که نمیتوانند اتهام‌ها رو علیه برادرتون و آقای امیر حسین مرادی ثابت کنند. حالا با توجه به این تخفیف حکمی که اعلام شده که از 10 سال به 6 سال و 8 ماه حکم زندان تغییر کرده، آیا این حکم رضایت خانواده یونسی رو تضمین میکنه؟
مسلماً نه، این هم علی هم امیر حسین حتی یک روز هم نباید زندان میبودن و همونطور که هم قبلا گفتم اینها هیچ گونه مدرکی تو پرونده نداشتن و مسلماً علی و امیر حسین هر اعتراض هم که داشتن مثل همه جوانای ایران دیگه حقشون بوده که اعتراض کنن به این حکومت و به این دیکتاتوری که تو ایران حاکم است و این به جنایاتی که تو ایران انجام میشه. مثل هر جوان دیگه حق داشتن اعتراض کنن و مسلما یک روزم نباید زندان باشن.
آیا شما به عنوان خانواده یونسی و تیم وکلا در نظر دارید که به این حکم هم اعتراض بکنید و باز هم درخواست بازبینی پرونده رو خواهید داشت؟
از نظر روال پرونده خانواده‌ها به هر حال به وکلا اعتماد دارن و هر چیزی که وکلا تصمیم بگیرن و انجام بدن همون پیگیری میشه. کار جدایی نیست که خانواده بخوان انجام بدن و اینکه دقیقا وکلا چه اقدامی بخوان برای این انجام بدن من اطلاع ندارم، ولی هرچی که وکلا صلاح بدونن برای همون رو انجام میدن.
آیا شما به تازگی با برادرتون تماس داشتید؟
خیلی کم، بعضی اوقات که تلفن میزنه به مادرم، مادرم به من زنگ میزنه و اونطوری من میتونم کوتاه باهاش صحبت کنم.
حالش چطوره؟ وضعش چطوره؟
حال رویشون خوبه، عملی هم امیرحسین اونجا علارغم تمام فشارهایی که بهشون هست، محرومیتایی که بهشون اعمال شده، از جمله مثلا ماه هاست که از فوتبال بازی کردن محرومشون کردن، نمیذارن فوتبال بازی کنن، ولی به هر حال روحیشون خوبه، خودشون رو سرگرم میکنن با کارهای مختلف و هستن با همون شرایط که در زندان هستش به هر حال کنار میانه و روحیشون خوبه.
چرا گفتید که اجازه نمیدن که فوتبال بازی کنن، یعنی محدودیتی براشون قائل شدن، چرا؟ دلیلش چه هست؟
از این محدودیت زیاد بوده و زیادم اجرا میکنن، برای چند ماه هم ممنون ملاقاتشون کرده بودن، ممنون تلفن کرده بودن، ولی الان دوباره تلفن ها وصل شده، ولی خب برای هنوز ممنون فوتبال هستن. دلیلش هم اعتراضایی که علی و امیرحسین و زندانیان دیگه به شرایط مخصوصا به اعدام ها انجام دادن، به انتقال زندان از اوین به قزلسار اعتراض کرده بودن و این محرومیت‌ها عملاً یه جور تنبیه است که اجرا میشه برای علی و امیرحسین و بقیه زندانیا.
رضا یونسی بود، برادر علی یونسی در سوئد. حساب‌های اینستاگرام مرتبط با چندین خواننده زن ایرانی در روزهای اخیر از سوی مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی مسدود شده. خوانندگانی از جمله ریحانو و پریسا باقری تازه ترین این موارد هستند. اردشیر طیبی گزارش می دهد.
گزارش ها از ایران حاکی از آن است که برخورد جمهوری اسلامی با خوانندگان زن شدت گرفته و از جمله حساب اینستاگرام متعلق به چندین خواننده زن در روزهای اخیر با دستور قضایی مسدود شده است. در تازه ترین این موارد حساب های کاربری دو خواننده به نام های ریحانو و پریسا باقری که با نام هنری بیبی دراگون فعالیت می کند مسدود و تمام محتوای آنها حذف شده است.
بگذر از حزن روزگار، بشنو که می رسد بوی بهار.
دور تازه جلوگیری از فعالیت خوانندگان زن در ایران با بازداشت هیوا سیفی‌زاده خواننده و نوازنده در روز 9 اسفند آغاز شد. بنابر گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، خانم سیفی‌زاده در میانه اجرای کنسرتی در مجموعه فرهنگی امارت روبرو در مرکز تهران بود که با هجوم نیروهای موسوم به لباس شخصی این برنامه نیمه تمام ماند و سیفی‌زاده نیز بازداشت شد. دو روز بعد خبرگزاری ایسنا گزارش داد که هیوا سیفی‌زاده با قید وثیقه آزاد شده است. با این حال همچنان مشخص نیست چه نهادی دست به بازداشت او و گروهش زده است. روز شنبه 11 اسفند همزمان با اعلام خبر آزادی هیوا سیفی‌زاده به قید وثیقه، صفحه اینستاگرام او مسدود و در بالای آن درج شد که این اقدام توسط پلیس امنیت عمومی فراجا انجام شده است. آوازخوانی زنان پس از انقلاب اسلامی 1357 در ایران ممنوع است و بسیاری از زنان خواننده مجبور به ترک ایران شدند. با این حال برخی که ماندند یا در مجالس خصوصی خواندند و یا گاهی کنار خیابان صدای خود را به گوش رهگذران رساندند. از جمله این هنرمندان زارا اسماعیلی است که ویدیوی اجرای او از ترانه معروف بازگشت به تاریکی اثر امی واینهاوس، خواننده معروف بریتانیایی، تیر ماه امسال به طور گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شد و مورد استقبال قرار گرفت. کمی بعد از فراگیر شدن آن ویدیو در شبکه‌های اجتماعی، زارا اسماعیلی در 11 مرداد بازداشت و اعلام شد که به زندان فشافویه منتقل شده است. با این حال از آن زمان تا کنون خبر دیگری از سرنوشت زارا اسماعیلی منتشر نشده و به نگرانی‌های میان فعالان حقوق زنان و کاربران شبکه‌های اجتماعی دامن زده است. صفحه اینستاگرام این هنرمند 29 ساله نیز همزمان با بازداشتش مسدود و تمام آثار او از آن پاک شدند. در آذر ماه هم پرستو احمدی و گروهش به دلیل اجرای کنسرت فرضی در یک کاروانسرا بدون مجوز حکومتی و بدون رعایت حجاب اجباری بازداشت شده بودند.
از خون جوانان وطن
در پی اعتراضات زن زندگی آزادی که پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، بسیاری از زنان هنرمند در ایران به این اعتراضات پیوستند و عده زیادی از آنها هم توسط حکومت بازداشت یا ممنوع از کار شدند.
گزارشی را میشنیدید از اردشیر طیبی و با اعلام ساعت 19:30 در ایران بار دیگر همراه میشیم با همکارم رضا جمالی و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
ممنونم. من درود مجدد خدمت شما شنوندگان گرامی. در واکنش به آغاز رزمایش دریایی مشترک ایران، روسیه و چین، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید نگران این تحولات نیست، چرا که به گفته او آمریکا قوی تر از این سه کشور است. روسیه دو نافشکن و چین یک نافشکن برای شرکت در این رزمایش فرستادند. این رزمایش دریایی در آبهای جنوب شرقی ایران و در نزدیکی بندر چابهار برگزار می شود. رزمایش مشترک دریایی این سه کشور در سالهای گذشته به صورت مستمر و سالانه برگزار شده است. در برخورد یک نفکش با یک کشتی تجاری در سواحل هال در 250 کیلومتری شمال لندن در روز دوشنبه، هر دو کشتی دچار آتش سوزی گسترده شدند و دست کم 32 نفر از سرنشینان آسیب دیده این دو کشتی به ساحل منتقل شدند. هنوز از وضعیت آنان خبری منتشر نشده است. عملیات گسترده‌ای هم برای خاموش کردن آتش سوزی این دو کشتی در جریان است. بر اساس گزارش‌ها نفتکش آسیب دیده حامل مواد شیمیایی با پرچم آمریکاست و کشتی باری آسیب دیده هم با پرچم پرتغال به مقصد روتردام در هلند در حرکت بوده است. وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد ایالات متحده 83% از کمک‌های خارجی خود به آژانس توسعه بین‌المللی موسوم به USAID را لغو کرده است. مارکو روبیو با انتشار این خبر در شبکه اجتماعی ایکس افزوده که پس از بررسی 6 هفته‌ای 5200 قرارداد لغو شدند و به گفته او 10 میلیارد دلار صرف جویی شده است. آقای روبیو همچنین از وزارت کارآمدی دولت به رهبری ایلان ماسک به خاطر تلاش‌هایش در کاهش هزینه‌ها در بخش‌های دولتی تشکر کرده است. وزیر خارجه آمریکا ماه پیش گفته بود که دولت ایالات متحده به کمک‌های خارجی ادامه خواهد داد، اما تنها کمک‌هایی که به گفته او منطقی و همسو با منافع ملی آمریکا باشد. نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس میگوید نظام ارضی ایران از سال 1396 به گونه‌ای شده که صادرکنندگان را به عدم بازگشت ارزهای صادراتی خود تشویق می‌کند. محسن زنگنه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا مدعی شده که عدم بازگشت ارزهای صادراتی موجب افزایش قیمت ارز در بازار غیر رسمی شده است. نرخ دلار در بازار غیر رسمی ایران روز دوشنبه به حدود 95 هزار تومان رسید و قیمت سکه طلا هم به حدود 80 میلیون تومان رسید.
رضا جمالی بود با آخرین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
دادگاهی در نیویورک از امروز به مدت 2 هفته به پرونده 3 متهمی رسیدگی می کند که اتهامشان اقدام به قتل مسیح علی نژاد، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ساکن آمریکا است. بیشتر در گزارشی از فرشته قاسی.
مسیح علی نژاد، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، روز یکشنبه با انتشار ویدیویی در اینستاگرام از برگزاری دادگاه علنی 3 متهم پرونده قتل خود در نیویورک خبر داد. به گفته او، دادگاه علنی این 3 متهم از امروز دوشنبه آغاز می شود و جلسات دادگاه 2 هفته به طول خواهد انجامید.
فردا 3 تا از کسایی که جمهوری اسلامی استخدام کرد تا منو بکشنم از همین خیابون راه میرن و میرن توی دادگاه تا محاکمه بشن علنی. این دادگاه از نظر من دادگاه 3 مجرم و شرور نیست، دادگاه خار و خفیف شدن علی خامنه‌ای و سپاه تروریستش.
مسیح علی نژاد گفته است که با عنوان شاهد در دادگاه حضور خواهد یافت. تابستان 1401 گزارشی درباره دستگیری یک فرد مسلح در برابر خانه این فعال سیاسی منتشر شد. طبق شکایت نامه ارائه شده به دادگاه نیویورک، متهم خالد مهدیوف نام داشت و اهل جمهوری آذربایجان بود. تحقیقات رادیو اروپای آزاد و بخش جمهوری آذربایجان در رادیو آزادی نشان می‌داد متهمانی که توطئه قتل این فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی را دنبال می‌کردند، با یک شبکه تبهکاری موسوم به لوتوگلو مرتبط بودند. یکی از این افراد رأفت امیروف از اتباع جمهوری آذربایجان و روسیه و ساکن ایران بود که مأمور هدایت این طرح بود. امیروف به همراه پولاد عمروف از اعضای ارشد این گروه تبهکاری 2 سال پیش در جمهوری چک بازداشت و به آمریکا مسترد شدند. یک منبع به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته بود که پولاد عمروف شهروند گرجستان در یک آپارتمان در خاک جمهوری چک به همراه محافظ شخصی خود که آن هم شهروند گرجستان است دستگیر شد. وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که این 3 نفر به مشارکت در طرح ترور نافرجام و مورد حمایت جمهوری اسلامی به جرم مزدوری برای آدمکشی و پولشویی متهم شدند. مسیح علی نژاد از فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ساکن آمریکاست که در سالهای گذشته کارزارهایی را برای مبارزه با حجاب اجباری در ایران به راه انداخته است. اواخر تیر ماه 1400 هم مقامات آمریکایی اعلام کرده بودند که گروهی 4 نفره وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برنامه داشتند مسیح علی نژاد را بربایند. علیرضا فراهانی، محمود خازین، کیا صادقی و امید نوری همگی شهروند ایران متهم شده بودند که می‌خواستند این مخالف جمهوری اسلامی ساکن بروکلین نیویورک را بربایند.
گزارشی بود از فرشته قاضی.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
در واکنش به رزمایش دریایی مشترک ایران، چین و روسیه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که اصلاً نگران نیست و آمریکا از همه این کشورها قوی تر است. رضا جمالی در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، از او درباره اهمیت این رزمایش در شرایط کنونی پرسیده است.
این رزمایش مرکب امنیت دریایی برای سال 2025 نامگذاری شده مسبوق به سابقه است. در سال گذشته میلادی هم باز این رزمایش برقرار شد، ولی واقعا نمیشه گفت که اجرای این رزمایش ارتباط مستقیم داره با اون چه که داره الان در منطقه میگذره، برای اینکه برای رزمایش ها معمولا 1 سال و حتی چندین ماه پیش برنامه ریزی میکنن، تمهیداتی قائل میشن و یه کاری نیست که بتونه در از مدت کوتاهی انجام بگیره. ولی از نظر عملیاتی، تبادل تجربیات عملیاتی و تاکتیکی که از یک دیگر یاد بگیرن، یه بخشش مربوط میشه کارهایی رو که انجام میدن برای امداد نجات در دریا که بتونن 3 نیروی دریایی با همدیگه، یعنی یکانهاشون کار بکنند. برای اون گونه که خودشون گفتن مقابله با دزدی دریایی و تروریسم دریایی و به طور کلی تأمین امنیت تجارت دریایی در این منطقه است. این را هم اضافه بکنم که این رزمایش درست به وسیله این 3 کشور انجام میگیره، ولی ناظرانی هم هستند که به عنوان ناظر نگاه میکنن که چه اتفاقاتی داره میفته، چه کارهایی انجام میدن، مثلا از آذربایجان، پاکستان، قطر، امارات، حتی از عمان هم ناظرانی در این رزمایش شرکت دارن.
خب آقای آریان، آیا حالا ارتباطی بین این رزمایش با تمرینات مشترک اخیر نیروی هوایی اسرائیل و آمریکا که به گفته رسانه‌های اسرائیلی برای آمادگی بیشتر جهت تقابل احتمالی با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام شده وجود داره؟
فکر نمی‌کنم که واقعا ارتباطی بین اینها باشه، چون این رزمایش با توجه به اینکه در آبهای دریای عمان و آبهای اطراف صورت میگیره و به حساب بندر چابهار اونجا کنترل میشه، من فکر میکنم در وهله اول برای اینکه این یک مسیر راهبردیه، اهمیتش از این جهته، این منطقه یک مسیر راهبردی برای حمل و نقل انرژی، این مسیر یعنی مسیری رو که از طریق تنگه هرمز یا از دریای سرخ که به حساب مسیر ترابری است به طرف چین و شرق آسیا از طریق تنگه مالاگا، این یک مسیر راهبردی برای حمل و نقله. به همین جهته که دارن این رزمایش رو در این منطقه خاص انجام میدن که بتونن یک هماهنگی داشته باشه. به همین جهته که میگن خب این برای تأمین به حساب تحکیم امنیت دریایی در این منطقه ویژه است.
الان آقای آریان، برای خود این دو کشور چین و روسیه چه اهدافی از این رزمایش ترسیم شده؟ هر کدوم از این دو کشور چه هدف گذاری در خصوص این دست رزمایش ها با ایران دارند؟
برای چین به ویژه بسیار بسیار مهمه، برای اینکه انرژیش رو از این منطقه تأمین میکنه و در این حال چین یک رول دیگری هم بازی میکنه، اینی که در واقع از نظر روابط سیاسی و روابط دیپلماتیک بین کشورهای جنوب خلیج فارس و جمهوری اسلامی سعی میکنه که یک بالانسی برقرار بکنه که حساب اون جلوه از این رو در این رزمایش میشه دید. به هر حال روسیه هم روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی داره، از این نظر به هر حال یکانهایی رو که از روسیه شرکت میکنند اونها هم واقعا از این بهره خواهند بود. یک نکته دیگر رو هم در مورد چین اضافه بکنم، در این منطقه خاص نزدیک چابهار و در این مسیر راهبردی برای حمل و نقل که رزمایش انجام میگیره، اینی که چین سرمایه گذاری میلیاردی انجام داده در طی سالهای گذشته در پاکستان در بندر گوادر. بندر گوادر فاصله اونچنانی با بندر چابهار نداره، یعنی منظور من اون دالان اقتصادی پاکستان و چین است که یک پروژه بسیار وسیع چند میلیاردیه که یه بخش از اون انتقال محموله های چینه از راه زمینی، یعنی از طرف خود چین، از طرف ارومچی و از طرف به حساب غرب چین که منطقه به حساب تخت‌نشینه، به بندر گوادر پاکستان و از اون طریق این محمولات به حساب انتقال داده میشه به آفریقا و غرب آسیا. بنابراین یه اهمیت دیگری هم برای چین است و به همین جهتی که ما میبینیم ناظرانی از پاکستان هم در این رزمایش هستند و میبینن که چه اتفاقی داره میفته.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا. احتمالاً این نخستین بار است که انتخابات در جزیره پهناور اما کم جمعیت گرینلند در صدر اخبار قرار گرفته. بعد از ابراز علاقه رئیس جمهور آمریکا برای الحاق این جزیره به ایالات متحده آمریکا، حالا همه منتظرند ببینند 60,000 ساکن این جزیره آینده این جزیره یعنی گرینلند رو چگونه میبینند. سعید جعفری گزارش میدهد.
در حالت عادی انتخابات پارلمان 31 عضوی گرینلند توجهات چندانی را جلب نمی کند. اما احتمالاً این نخستین بار است که نظر جمعیت 60,000 نفری این جزیره پهناور بسیار مورد توجه قرار گرفته است. همه چیز از ژانویه 2025 تغییر کرد، زمانی که دونالد ترامپ از علاقه خود برای کنترل این منطقه راهبردی و غنی از منابع معدنی سخن گفت. و حتی در سخنرانی سالانه خود در کنگره بار دیگر به این مسئله اشاره کرد.
امشب پیامی برای مردم فوق‌العاده گرینلند دارم. ما قویاً از حق شما برای تعیین آینده خودتان حمایت می‌کنیم و اگر بخواهید با آغوش باز از پیوستن شما به ایالات متحده آمریکا استقبال می‌کنیم. ما به گرینلند برای امنیت ملی و حتی امنیت بین الملل نیاز داریم و با همه طرف‌های درگیر همکاری می‌کنیم تا آن را به دست بیاوریم. اما واقعاً برای امنیت جهانی به آن نیاز داریم و فکر می‌کنم که آن را به دست خواهیم آورد.
این موضوع در سراسر اروپا به ویژه در دانمارک گرینلند به آن تعلق دارد شوک بزرگی ایجاد کرد. اداره بیشتر امور داخلی در دست خود گرینلندی هاست، اما سیاست های خارجی و پولی این جزیره را کوپنهاگ تعیین می کند. حالا به همین دلیل همه چشم راه انتخابات روز سه‌شنبه 21 اسفند هستند. انتخاباتی که میوته اگده نخست وزیر گرینلند بعد از اظهارات آقای ترامپ تصمیم به برگزاری آن گرفت. هرچند مسائل روزمره داخلی هم در این انتخابات مطرحند، اما یک سوال اصلی همه چیز را تحت شعاع قرار داده. آمریکایی شدن، ماندن تحت حاکمیت دانمارک یا رفتن به سمت استقلال. با این حال بیشتر مردم گرینلند علاقه‌ای به پیوستن به ایالات متحده ندارند و هیچ یک از 5 حزب پارلمان از این ایده حمایت نمی‌کنند. اگده و مت فردریکسن نخست وزیر دانمارک هم بارها اعلام کردند که گرینلند یک قلمرو خودمختار در پادشاهی دانمارک است و قابل فروش نیست. آمریکا برای اولین بار در قرن 19 هم به این جزیره ابراز علاقه کرده بود و حالا چشم دونالد ترامپ آن را گرفته. از نظر جغرافیایی هم گرینلند به آمریکای شمالی نزدیکتر از اروپا است و امنیتش تا حد زیادی به پایگاه هوایی آمریکا در شمال جزیره گره خورده است. حتی اگر گرینلند به این زودی ها آمریکایی نشود، ممکن است در آینده توافقی برای تجارت آزاد یا همکاری اقتصادی با واشنگتن شکل گیرد. 3 حزب از 5 حزب اصلی گرینلند از جمله حزب چپگرای جامعه مردم به رهبری نخست وزیر خواهان استقلال هستند. این حزب در انتخابات گذشته اول شد و احتمالاً این بار هم بیشترین آرا را کسب می کند. شریک ائتلافی فعلی آن یعنی حزب سوسیال دموکرات پیشرو هم طرفدار استقلال است و انتظار می رود در جایگاه دوم قرار گیرد. از طرفی حزب لیبرال دموکرات ها که طرفدار ماندن در اتحادیه دانمارک است در نظرسنجی های اخیر وضعیت خوبی داشته و ممکن است تشکیل دولت بعدی را پیچیده کند. اکثر مردم گرینلند از استقلال حمایت می کنند اما در این حال نمی خواهند استانداردهای زندگیشان پایین بیاید. این در حالی است که گرینلند هنوز وابستگی زیادی به دانمارک دارد. نیمی از مردم در بخش دولتی کار می‌کنند که بخش زیادی از بودجه آن را دولت دانمارک تأمین می‌کند. در گرینلند کمیسیونی مشغول بررسی چگونگی جدایی احتمالی از دانمارک است، اما این کار 3 مرحله اساسی دارد. نخست توافق با کوپنهاگ بر سر نحوه جدایی، دوم برگزاری همه‌پرسی استقلال در سراسر گرینلند و سوم تصویب نهایی این تصمیم در پارلمان دانمارک. احزاب طرفدار استقلال امیدوارند که این همه‌پرسی در 4 سال آینده برگزار شود، اما با توجه به شرایط نامشخص بعید است که این اتفاق در سال 2025 رخ دهد.
گزارشی بود از سعید جعفری. بر اساس تازه ترین گزارش مؤسسه بین المللی پژوهش‌های صلح استکهلم، واردات تسلیحات از سوی کشورهای اروپایی عضو ناتو در 5 سال گذشته بیش از 2 برابر شده و در این حال این کشورها بیش از گذشته به تسلیحات آمریکایی وابسته شدند. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
این ارزیابی در درجه اول نشان می‌دهد اوکراین در فاصله سال‌های 2020 تا 2024 به بزرگترین وارد کننده تسلیحات در جهان تبدیل شده و ایالات متحده جایگاه خود را به عنوان بزرگترین صادرکننده تسلیحات با در دست داشتن 43% صادرات جهانی تثبیت کرده است. تحقیقات سیپری نشان می‌دهد که در دوره 5 ساله ابتدای 2020 تا انتهای 2024 واردات تسلیحات توسط کشورهای اروپا پایی عضو ناتو نسبت به دوره 5 ساله قبل از آن 105%، یعنی کمی بیش از 2 برابر افزایش یافته. این مؤسسه دلیل چنین افزایشی را واکنش اروپا به افزایش تهدیدهای نظامی روسیه دانسته است. اما کشورهای اروپایی در تأمین چنین تسلیحاتی بیش از گذشته به آمریکا وابسته شدند، به طوری که در بازه 2015 تا 2019 حدود 52%، ولی در بازه 2020 تا 2024 حدود 64% از واردات تسلیحاتی خود را از آمریکا تأمین کردند. پیتر ویزمن، محقق ارشد برنامه انتقال تسلیحات سیپری، در بیانیه‌ای که از سوی این مؤسسه منتشر شد، گفت که دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ موجب شد که کشورهای اروپایی عضو ناتو بیش از گذشته به دنبال کاهش وابستگی خود به واردات تسلیحات و تقویت صنعت تسلیحاتی خود باشند. اما رابطه تسلیحاتی دو سوی اقیانوس اطلس بسیار عمیق است و کشورهای اروپایی ناتو نزدیک به 500 جت جنگنده و بسیاری تسلیحات دیگر را به ایالات متحده سفارش دادند. در میان کشورهای اروپایی عضو ناتو، فرانسه چندان به تسلیحات آمریکایی وابسته نیست و توانسته در رده‌بندی جدید سیپری روسیه را کنار بزند و به دومین صادرکننده بزرگ تسلیحات در جهان تبدیل شود. اما کشورهای بزرگ دیگر اروپایی مانند ایتالیا و بریتانیا جنگنده‌های رادارگریز F-35 یا سیستم‌های دفاع ضد هوایی پاتریوت را از آمریکا خریداری کردند، زیرا جایگزین کردن سریع چنین تسلیحاتی با تسلیحات ساخت اروپا دشوار است. کشورهای کوچک اروپایی مثل هلند، بلژیک و دانمارک حتی بیشتر از کشورهای بزرگ اروپایی به تسلیحات آمریکایی وابسته شدند. نیاز به تسلیحات در اروپا چنان شدت گرفته که برای اولین بار در 20 سال گذشته اروپا به مشتری اصلی تسلیحات ایالات متحده تبدیل شده، به طوری که 35% صادرات تسلیحات آمریکا در 5 سال گذشته به اروپا آمده و اروپایی‌ها کشورهای ثروتمند خاورمیانه را از این نظر به عقب راندند. عربستان سعودی و دیگر کشورهای خاورمیانه 33% صادرات تسلیحات آمریکا را تشکیل می‌دهند. هرچند که قاره اروپا در مجموع از منطقه خاورمیانه بیشتر سلاح آمریکایی خریده، اما در رده‌بندی جزئی‌تر کشورها عربستان سعودی بیش از هر کشوری در جهان تسلیحات آمریکایی می‌خرد. روسیه که زمانی دومین صادرکننده بزرگ اسلحه در جهان بود، به دلیل راه اندازی تهاجم خود علیه اوکراین با کاهش 64% در صادرات تسلیحات خود مواجه شد و در نهایت اینکه بر اساس آمارهای سیپری با وجود جنگ در نوار غزه، اسرائیل در 5 سال گذشته نسبت به دوره 5 ساله قبل از آن مجموع واردات تسلیحات خود را افزایش نداد و ثابت نگه داشت.
گزارشی بود از مصطفی خلجی درباره تازه‌ترین گزارش مؤسسه بین المللی پژوهش‌های صلح استکهلم سیپری.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
انتشارات معروف وان ورلد نسخه انگلیسی کتاب احزار دوالپای رسوایی با پای سیب نوشته سپیده قلیان، زندانی سیاسی محبوس در اوین را ماه آینده منتشر خواهد کرد. این کتاب که اوایل سال 1403 خورشیدی از سوی سایت ایران وایر منتشر شده بود، حاوی روایت‌های زندانیانی است که خانم قلیان در دوران حبس نوشته است. روایت‌هایی که از طریق آمیختن با دستور پخت شیرینی و کیک، نویسنده کوشیده تا حدی از تلخی آنها بکاهد. در گفتگو با مازیار بهاری، روزنامه‌نگار، مستندساز و مدیر سایت ایران وایر، نخست از او پرسیدم از دید او کدام ویژگی کتاب سپید قلیان آن را برای مخاطب بین‌المللی جذاب می‌کند.
من خودم به ادبیات علاقه دارم و همیشه برای من سوال این بوده که چطور ادبیات میتونه زندگی یک فرد رو عوض بکنه، بهتر بکنه و چطور ادبیات میتونه روی جامعه تأثیر داشته باشه. خب در تاریخ ادبیات ما کتابای خیلی زیادی رو سراغ داریم که تا حدی تونستن این کار بکنن، ولی وقتی که من کتاب سپیده قلیان رو به فارسی خوندم و افتخار اینو داشتیم که کتابو پارسال منتشر بکنیم، به نظر اومد که اگر ما دنبال کتابی باشیم در جهان معاصر که هم زندگی یک نفر رو در بدترین شرایط یعنی در زندان جمهوری اسلامی عوض کرده باشه و همین که بتونه روی مخاطبین زیادی تأثیر گذاشته باشه، کتابی بهتر از کتاب سپیده نمیتونیم پیدا کنیم و به همین دلیل فکر کردم که مخاطب خارجی هم میتونه با این کتاب ارتباط برقرار کنه. یه کار زیبا و در حقیقت میشه گفتش که نابخانه‌ای که سپیده در این کتاب انجام میده اینه که تمام جزئیات تلخ تجربه هایی که خودش داشته و زندانی های گمنامی که باشون برخورد داشته رو در قالب این کتاب میاره، اما از یک عنصری که بین المللی هستش، جهانی هست، مثل آشپزی، مثل کیک پزی استفاده کرده که هم مخاطب بتونه بهتر با داستانها ارتباط برقرار بکنه و همین که بتونه یک جورایی همزاد پنداری بکنه با افرادی که در کتاب اومدن. یعنی مهم نیست که شما انگلیسی باشید، ژاپنی باشید، برزیلی باشید و این کتابو که میخونید میتونید با اون داستانها از طریق کیک ها، از طریق در حقیقت نوع آشپزی که سپیده در کتاب بیان کرده بتونید با داستان ارتباط برقرار کنید و در ضمن اون تجربه های تلخ و تا حد زیادی از طریق کیک پزی تونسته توی کتاب تونسته تلطیف بکنه.
تا تا چه حد روایت هایی که خانم قلیان در این کتاب نوشته نزدیک به واقعیت هست؟
به نظر میرسه که همه واقعیته و حالا شاید مثلا بعضی هاشون حقیقت محض نباشه، چون به هر حال توی زندان این کتاب رو نوشته و باید یک سری مسائل امنیتی رعایت می‌شده که خب شاید یک فردی دوست داشته یک تجربه ای رو بیان بکنه و به خاطر همینه که سپیده بیشتر سعی کرده توی کتاب واقعیت رو بیاد بیان بکنه. حالا اینکه اون اتفاق دقیقاً اون ساعتی که گفته یا اون روزی که گفته افتاده اونا زیاد مهم نیستش، مهم اینه که تونسته واقعیت جمهوری اسلامی، واقعیت زندان جمهوری اسلامی برای زنان رو بیان بکنه.
پیش از این افرادی مانند نسرین پرواز یا منیره برادران روایت‌های خودشون رو از زندان جمهوری اسلامی در دهه 60 ثبت کرده بودن به شکل کتاب.
بله.
ابراهیم نبوی نویسنده و طنزنویس فقید ایرانی هم خاطرات زندان خودش رو در دهه 70 مکتوب کرده، به صورت کتاب منتشر کرده. اگر بشه اینها رو واقعا به عنوان یک ژانر خاطره نویسی زندان در دوران جمهوری اسلامی توصیف کرد، فکر میکنید که چه جایگاهی در ادبیات معاصر ایران دارند این قبیل کتابها؟
هر سه کتابی که شما گفتید و من خوندم و کتابهای خیلی خوبی هستند و هر کدوم جایگاه خودشون رو در ادبیات زندان و ادبیات ایران دارند و متاسفم که این تعداد کتاب ها نوشته شده و البته کتاب های زیادی نوشته شده که اسم نبردید شما درباره خاطرات زندان، ولی هر کدوم بخشی از واقعیت رو نشون میدن. چیزی که برای من شخصا در مورد کتاب سپیده جالب بود اینه که از زبان یک دختر جوان در جمهوری اسلامی بیان شده، در کسی که در همین چند سال اخیر، یعنی همین الان هم زندانی هستش، از اون طریق بیان شده. برای من چیزی که در مورد کتاب سپیده قلیان خیلی مهم هستش این امید نسل جوان به آینده هستش که در تلخی زندان، در سیاهی زندان هنوز امیدی به آینده بهتر دارند. یعنی داستان‌های اون 40 صفحه اول کتاب سپیده که من به فارسی دفعه اول خوندم اصلا واقعا میخکوب شده بودم، یعنی نمیتونستم پاشم. یعنی اون 40 صفحه رو به نظر من یه واقعا یکی از شاهکارهای ادبی هستش که من خوندم. من کتاب زیادم خوندم و واقعا حالا امیدوارم که مخاطبای شما بخونن و منظور منو درک کنن. اما بعد از اون تلخی که ما در اون صفحه اول میبینیم امید شروع میشه. یعنی هر کسی که ما داستانهای تلخ و ناامید کننده شو در کتاب میخونیم به یک صورتی یک زاویه امید هم داره و به یک صورتی آینده روشنی رو در پیش خودش و در پیش در حقیقت کشور میبینه. چیزی که کتاب سپیده شاید متمایز بکنه با کتابای دیگه اینه که در مورد قضا صحبت کرده و من خودم یه تجربه قدیمی داشتم که ما با آقای صادق سبا چندین سال پیش یه سری مستندی کار کردیم به اسم طعم ایران برای بی بی سی که با مخاطبای زیادی در تمام دنیا ارتباط برقرار کرده بود، چون هر کسی هست، هر جای دنیا که هستش به هر حال قضا دوست داره و قضا میخوره و از این طریق میشه با مخاطب ارتباط برقرار کرد. چیز دیگه ای که هستش اینه که ما خیلی حرفه‌ای با ترجمه انگلیسی برخورد کردیم که به هر حال یک سری جزئیات، یک سری داستان پردازی ها یا شخصیت پردازی های در کتاب به فارسی هستش که شاید برای مخاطب انگلیسی جالب نباشه و ما با یک ادیتور ویراستار انگلیسی زبان حرفه‌ای صحبت کردیم و اون اومد ترجمه انگلیسی رو به یک متن انگلیسی تبدیل کردش، یعنی جوری تبدیل کرد کتابو که مخاطب غیر ایرانی، مخاطب غیر فارسی زبان هم بتونه با این کتاب ارتباط برقرار کنه. یه مشکلی که من توی خیلی از ترجمه هایی که میبینم اینه که کتاب ها فقط ترجمه میشن، کتاب ها انگلیسی نمیشن یا کتاب ها فرانسوی نمیشن و به خاطر همین استش که مخاطب های خارجی نمیتونن ارتباط برقرار کنن.
یعنی اون مفاهیم فرهنگی و اون کدهای اجتماعی و تاریخی که برای ما به عنوان ایرانی ها مفهوم هست رو اونها رو هم به یک شکلی باید انتقال بدن و این انتقال هستش که شما میفرمایید که در خیلی زمانها انجام نمیشه.
دقیقاً مثلا فرض کنید که ما میایم در مورد خاطرات جنگ صحبت میکنیم و میگیم زمان جنگ مثلا ما میرفتیم پارتی. برای مخاطب خارجی این هیچ مفهومی نداره. شما باید توضیح بدید که این جنگ چی هسته، چه تأثیری داشته و مثلا چه اتفاقاتی افتاده و اینکه یک کسی پارتی مثلا بره دوران اون جنگ، این میتونه خودش یه چیز خیلی مهمی باشه یا مثلا یه کاری باشه که متفاوت باشه.
و به عنوان سوال آخر، این نسخه های فارسی و انگلیسی کتاب های خانم قولیان رو از کجا میتونن مخاطبان دریافت بکنن؟
کتاب فارسی رو که ما در ایران وایر به صورت الکترونیک منتشر کردیم و هر کسی که دوست داشته باشه میتونه کتاب رو از ایران وایر که روی پوبلو، در حقیقت سایت پوبلو گذاشتیم، دانلود بکنه. مجانی هستش. نشر ناکجا در پاریس کتاب فارسی رو منتشر کرده که با مراجعه به نشر ناکجا میتونن کتابو بگیرن. کتاب انگلیسی در بریتانیا و بعضی از کشورهای دیگه مثلا مثل استرالیا و ایرلند ماه آوریل در میاد و نشر وان ورلد در حقیقت این کتابو منتشر کرده که یکی از مهمترین ناشرای انگلیسی هستش که در 10 سال اخیر 3 تا جایزه بوکر گرفته. و کتاب در آمریکا در ماه می در میاد که پخش کننده کتاب سایمون اند شوستره، که سایمون اند شوستر هم یکی از مهمترین ناشرا و پخش کننده های کتاب در آمریکا هستش.
مازیار بهاری بود، روزنامه نگار، مستندساز و مدیر سایت ایران وایر در بریتانیا. و بدین ترتیب به پایان این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم که در بخشای بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.